خبرگزاری رویترز از تلاش سازمان یافته آمریکا برای تحریک نارضایتی در ایران خبر داد.
و این بیشتر نظر آقای جان بولتونه و البته وکیل مخصوص آقای ترامپ آقای جولیانی که اینها اتفاقا به مجاهدین هم نزدیکن و نظرشون این است که باعث رژیم ایران رو از بین برداریم تا تمام خرابی ها رفت بشه. یعنی
حسن روحانی رئیس جمهور گفته ایران غیر از تنگه هرمز تنگه های دیگری هم برای بستن دارد.
لحنش رو از لحن تهاجمی خارج میکنه و وارد نوعی گفتگو میشه، اینکه ما میتونیم وارد یک صلحی بشیم که مادر صلح ها هست. اهداف ما اهداف تهاجمی نیست، که از توش نوعی
تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس.
این طرح بحث صدور مجوزها برای مؤسسات مالی و اعتباری و به نوعی تخلفاتی که در راستای صدور مجوزها برای مؤسسات انجام شده را
و ادامه بحران آب در ایران، اعتراض مردم برازجان به مشکلات بی‌آبی.
در خرمشهر این اعتراضها موجب شد که طرح قدیر 2 تا 15 تیر ماه به عمل درآمد و الان خرمشهر و آبادان آب آشامیدنی دارن.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید. حدود 6 ساعت دیگه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار با نمایندگان گروه‌های مختلف ایرانیان آمریکایی در جنوب کالیفرنیا دیدار می‌کنه و البته برای اونها سخنرانی خواهد کرد. ساعتی پیش با نادر صدیقی همکارم صحبت کردم که برای پوشش خبری رادیو فردا از رویداد امروز به لس آنجلس رفته و درباره میزان همسویی احتمالی ایرانی‌ها با سیاست‌های دولت ترامپ پرسیدم.
همون گونه که میدونین شاه بیت سخنان آقای ترامپ رئیس جمهوری و اعضای ارشد کابینش و نماینده ایشون در سازمان ملل اینه که دولت آمریکا در کنار مردم ایران میسته و از خواستهای برحق اونها پشتیبانی میکنه. در قبال چنین سیاستی میشه گفت که اکثریت بزرگ ایرانی های مقیم لس آنجلس از چنین رویکردی استقبال و پشتیبانی میکنند و معتقدند اینکه دولت آمریکا به رغم گرفتاری‌ها و چالش‌های فراوان و مهم چه در داخل این کشور و چه در عرصه بین‌المللی باز هم پرداختن به پشتیبانی از مردم ایران رو جزو اولویت‌های اصلی سیاست خارجیش قرار داده دارای اهمیت و ارزش زیادیه، ولی برخی دیگر هم هستن که اگرچه ممکنه تعداد کمتری از ایرانیان ساکن لس آنجلس را شامل بشه، با این حال این عده هم در زمره مخالفان حکومت اسلامی در ایران به مسئله ایران و موضوعهای مهم در ارتباط با این مسئله مانند تحریم‌ها، مثلا محدودیت مسافرت ایرانیان با آمریکا، رویکرد متفاوتی دارند. اینها میگویند که تحریم‌ها هرگز موجب تغییری بنیادی در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر نشده و مردم عادی هزینه‌های سنگین اون را پرداخت می‌کنند. در مقابل طرفداران تشدید تحریم‌ها میگن که مردم عادی در ایران زمانی هم که تحریمی به شیوه اخیر در کار نبود، محروم و تحت فشارهای شدید اقتصادی بودند. پس اعمال نشدن تحریم‌ها به گفته اونها دست رژیم رو برای پیشبرد سیاست‌ها و روش‌های سرکوبگر بازتر خواهد کرد و مفید به حال مردم نخواهد بود. در مورد محدودیت مسافرت ایرانی‌ها هم باز گروه مقابل می‌گوید که مردم ایران دغدغه سفر به آمریکا را ندارند، بلکه دغدغه‌های آنها مشکلات عدیده است که روزانه با آنها دست به گریبانند. با این حال نکته قابل توجه و مهم در این گونه برخوردهای عقیدتی و فکری رفتار شایسته و احترام متقابلی که در میان گروه‌های مخالف دیده میشه. در ضمن خانم آزاده، امروز یک آگهی یک صفحه‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز از جانب سازمان نایاک و با امضای تعدادی از اصلاح طلبان مانند تریتا پارسی، فرخ نگهدار، محسن کدیور، اروند آبراهامیان و 18 نفر دیگر منتشر شد که در آن دولت آمریکا به جنگ طلبی و پشتیبانی از سازمان مجاهدین خلق متهم شده. این البته متن مخاطبش آقای پامپیو وزیر خارجه آمریکاست.
آقای صدیقی، آیا تظاهراتی هم در پشتیبانی یا در مخالفت با سیاست‌های دولت آمریکا در نظر گرفته شده؟
من خبری از تظاهرات تدارک دیده شده نشنیدم. گفته میشه که کسانی که موفق به تهیه بلیت ورودی نشدن و یا دعوت نشدن برای شرکت در نشست امروز، ممکنه با در دست گرفتن پلاکارت هایی در مقابل کتابخانه رونالد ریگان اجتماع بکنند، ولی این خبر هم تایید نشده. برای چنین کاری حتما اجازه پلیس و مسئولان کتابخانه هم لازمه که تا این لحظه که کمتر از 6 ساعت به برگزاری سخنرانی آقای پومپیو نمونده خبری منتشر نشده. در ضمن هوای لس‌آنجلس و منطقه سیمی ولی بسیار گرمه، با درجه حرارت بالا به میزان حدود 38 درجه سانتیگراد. ایستادن به مدت چند ساعت در زیر آفتاب و گرمای طاقت فرسا انجام تظاهرات رو البته مشکل میکنه. خانم آزادی،
نادر صدیقی بود همکار ما که برای پوشش خبری رادیو فردا از جلسه دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با برخی از نمایندگان گروه‌های مختلف ایرانیان در آمریکا در جنوب کالیفرنیا حضور داره، برای پوشش اخبار این دیدار به اونجا رفته بود و باز هم به خصوص دست و پا با خبر در این زمینه خواهید شنید و نادر صدیقی شما رو به روز خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کارزاری راه اندازی کرده، کارزاری که وزیر خارجه آمریکا و وزیر امنیت ملی از اون حمایت میکنن و قرار هست در همراهی با تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار بگذاره. از سمیرا قرایی بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چندین مقام آگاه آمریکایی نوشت که دولت دونالد ترامپ کارزاری علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است. کارزاری که هدفش ایجاد آشوب است و فشار بر ایران تا برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین حمایت از گروه‌های نظامی منطقه را متوقف کند. رویترز می‌نویسد این کارزار مجموعه‌ای از سخنرانی‌های تهاجمی و مطالب منتشره در فضای مجازی است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا میگوید نه تنها چنین کارزاری وجود دارد، بلکه شدتش هم کم سابقه است.
همچنین کمپینی وجود داره و بسیار سازمان یافته و من نظیر اون رو در این سالها در آمریکا ندیدم. و حتی اگر شما دقت کنید به مسئله کره شمالی، که خب یه خطر واقعی و فوری است به خاطر اینکه در حال تهیه کردن موشک ها و بمب‌هایی است که میتونه ایالات متحده رو مورد هدف قرار بده، این کمپین راجع به کره شمالی اصلا صورت نگرفت. ولی در مورد ایران وضع فرق میکنه به دو دلیل. دلیل اول این است که دولت ایران با دولت کره شمالی فرق میکنه، کشور ایران با کره شمالی فرق میکنه، به لحاظ این که کشور ایران دارای یک جامعه مدنی است که این جامعه مدنی میتونه تا حدی مؤثر باشه. دوم این که در مورد ایران مسئله‌ای که وجود داره امید بر این است که با یک سری کارها نظر دولت جلب بشه به این که یه مقداری روش رو تغییر بده.
بیش از 6 مقام آگاه سابق و فعلی در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که این کارزار توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور حمایت می‌شود و قرار است در کنار فشارهای اقتصادی دونالد ترامپ بر ایران از طریق استقرار تحریم‌های سفت و سخت دولت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد. این افراد به رویترز گفتند که هدف این کارزار زیر ذره بین بردن رهبران ایران و به تصویر کشیدن نقاط ضعف آنهاست و این کار از طریق انتشار گاه به گاه مطالبی صورت می‌گیرد که یا قلوف آمیزند یا در تعارض با گفته‌های دیگر دولت مردان ایرانی از جمله مقام‌های سابق ایران قرار می‌گیرند. در این گزارش اشاره‌ای به موارد مربوط به حقوق بشر یا جامعه مدنی نشده و به جز موردی که ذکر شد جزئیاتی از آنچه این کارزار هدف گرفته منتشر نشده است. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی مقیم آمریکا معتقد است که این کارزار اگر به نفع حقوق بشر در ایران باشد و از آن استفاده ابزاری نشود اتفاق مثبتی است.
به نظر من اگر این تبیین معنا باشه که فشار خارجی از سوی دولت آمریکا اعمال بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو در حوزه حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم ایران تغییر بده، واسه بهبود رعایت حقوق بشر در ایران بشه، این به طور کلی امر مثبتی هست. اما خب نکته که در مورد دولت ترامپ هست این است که خب این دولت سیاست‌های سختگیرانه‌ای که داره و تهاجمی که داره در برخی از حوزه‌ها ناموجه هست. بنابراین این مسئله خب تایه میندازه روی کمپین و برنامه‌ای که هست. اما به هر صورت اگر این برنامه صرفاً تمرکز بشه بر این رفتارهای مغایر با حقوق بشر جمهوری اسلامی به صورت که بخش‌های مختلف جامعه ایران به سطوح درآورده، این میتونه یک پیامد مثبتی داشته باشه، منتها به شرط اینکه این واقعی باشه، یک پروپاگاندا نباشه در خدمت اون استراتژی آمریکا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی که برنامه هسته‌ایش و برنامه سیاست منطقه‌ایش رو عوض.
اما از آن سو رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید ایجاد هرج و مرج در مورد ایران راهگشا نخواهد بود.
نهایت استراتژی ها که در این یک سال نیم اخیر قدرت گرفته که ایجاد هرج و مرج و یا سرنگونی رژیم باشه، باز این هم به نظرم نمیرسه که راهگشا باشه، به خاطر اینکه ما تجربه عراق رو داریم و اون مسائلی که ایجاد کرد. ولی اللحاظ روی کرده دولت ترامپ باید یک چیز رو اضافه کنم. روی کرده دولت ترامپ بسیار قاطعانه است و این قاطع بودن شاید یک پیغامی به رژیم جمهوری اسلامی بفرسته که بایستی دست از یک سری کارها برداره.
یک مقام ارشد ایرانی که خواسته ناشناس بماند این کمپین را رد کرده و به خبرگزاری رویترز میگوید ایالات متحده از زمان انقلاب ایران تا به امروز به شکلی بیهوده به دنبال دست کم گرفتن جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مقام ناشناس ایرانی به رویترز میگوید ایالات متحده باز هم شکست خواهد خورد. مادانا زند کریمی تحلیلگر و مؤسسه اتحادیه زنان ایرانی مقیم آمریکا معتقد است این پا بر جای جمهوری اسلامی و شکست خوردن غرب به علت سیاست‌های کشورهای غربی و منفعت طلبی‌های اقتصادیشان بوده است. خانم زند کریمی میگوید با روی کار آمدن دونالد ترامپ این سیاست دیگر وجود ندارد و از این رو این کارزار نتایج مثبتی خواهد داشت.
اما این طور به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ معتقد هستند که مردم ایران حق این رو دارن که صداشون شنیده بشه و خواسته هاشون مورد توجه قرار بگیره و این که کشورهای غربی اروپایی که ما میشناسیم پشتیبانی برای نگه داشتن رژیم ایران نکنند. چرا ما میدونیم که رژیم ایران اگر آقای اوباما پشتیبانی ازش نکرده بود سال 2009 که ملت ایران بلند شدن و تظاهرات کردند، آقای اوباما ندیده گرفت ملت ایرانو. حالا ما میبینیم که دولت آقای ترامپ تصمیم بر این گرفتن که پشتیبانی از ملت ایران بکنن.
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز به گزارش خبرگزاری رویترز واکنشی نشان ندادند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. در حالی که تنش لفظی بین مقام‌های ایران و ایالات متحده هر روز بالاتر می‌گیره، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سخنانی گفت صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست. او با دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه گفته ایران به کار خودش در این کشورها افتخار می‌کنه. شاهین بشری.
حسن روحانی آمریکا را متهم کرد که با اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران به دنبال اهدافی فراتر از تحریم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز یک شنبه 31 تیر ماه در همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در تهران سخن می‌گفت، آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد از لحاظ اقتصادی و روانی بر ایران فشار وارد کرده و در نهایت آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش کند. او اضافه کرد که آمریکا در اهداف خود ناموفق خواهد بود. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 28 تیر ماه در توییتی نوشته بود این کشور در تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی از آنها حمایت می‌کند. رئیس جمهوری ایران در سخنان خود با اشاره به اینکه دو راه تسلیم یا مقاومت را در پیش رو داریم گفت در برابر آمریکا حرف زدن، مذاکره کردن و سخن گفتن معنایی جز تسلیم ندارد. حسن روحانی گفت دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. حسن روحانی با اشاره به سخنان مقام های آمریکایی در مورد جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت
بعدم ما میگیم ما اگر نفت ما صادر نشه نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه که ما دیدید، خیلی چیزای دیگه داریم. تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه است. شما یکی چه خبر دارید؟
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی فنلاند با بیان اینکه موضع جدید حسن روحانی میتواند نوعی عقب نشینی از گفته قبلیش در مورد تنگه هرمز باشد به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های ایشون بخش‌های متعددی رو پوشش می‌داده، از جمله به نظر من در بخش از صحبت‌های ایشون عقب نشینی کرده از مواضعی که قبلا اعلان کرده. مثلا اشاره می‌کنه به اینکه ما یک تنگه نداریم، تنگه‌ها داریم. خب ایشون خودش کسی بود به تلویح گفته بود که ما اگه نفتمون صادر نشه تنگه رو می‌بندیم، تنگه هرمز رو می‌بندیم. دیروز همین روز گذشته رهبر به سفیران ایران گفته بود این حرف رئیس جمهور حرف مهمیه، همین خط رو پیگیری کنید برید جلو. یعنی دیروز رهبر گفته بستن تنگه یکی از سیاست‌های نظام خواهد بود، امروز ما تنگه ها داریم. این تنگه ها یعنی چی؟ اشاره به چی داره؟ اشاره به این هم میخواد بکنه، یعنی ما ابزارهای مختلفی داریم، حالا تنگه را نبستیم اب نداره، میریم از ابزارهای دیگه مون استفاده کنیم. و اما اینکه اشاره کرده که صلح با ایران مادر صلح ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست، به یاد من میاندازه جمله معروف صدام حسین رو که ام المعارك نام برد و گفت حمله ایالات متحده به عراق مادر جنگ ها خواهد بود. این که امروز ایشون لحنش رو از لحن تهاجمی خارج میکنه و وارد نوعی گفتگو میشه، اینکه ما میتونیم وارد یک صلحی بشیم که مادر صلح‌ها هستش، اینکه اهداف ما اهداف تهاجمی نیستش، ما ابزارهامون فقط بازدارنده هستش که حق هر نظام، این صحبت‌ها در واقع از توش نوعی لحن مسالمت آمیز در برابر دولت آقای ترامپ دیده میشود.
بخشی از سخنان حسن روحانی در همایش رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به توضیح درباره عمق راهبردی ایران در مناطق پیرامونیش اختصاص داشت. او گفت عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، از غرب تا مدیترانه، در جنوب تا دریای سرخ و در شمال قفقاز است. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه نفوذ ایران تنها در عراق و سوریه نیست، گفت ایران به دعوت دولت‌های سوریه و عراق برای مقابله با تروریسم در این کشورها حضور یافته است. وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به کار خود در سوریه، عراق و لبنان افتخار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سوی شماری از کشورهای منطقه و جهان متهم به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، لبنان و یمن است، اما تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایران خواستار برقراری رابطه خوب با دنیاست، گفت حتی اگر همسایه‌ای مانند عربستان هم از لجاجت‌ها و اقدامات خود دست برداشت و نسبت به روابط اظهار تمایل کرد، باید اختلافات را حل کرده و دوستی را برقرار کنیم. وی همچنین از تمایل ایران به اصلاح روابط با امارات و بحرین سخن گفت و با بیان اینکه نگاه ایران به روسیه نه به عنوان شرق یا قدرتی بزرگ بلکه به عنوان یک همسایه است، اضافه کرد که حسن همجواری و گسترش روابط با مسکو را به نفع دو کشور می‌داند. در سالیان اخیر مناسبات تهران و مسکو در ایران انتقادهایی را به همراه داشته است. منتقدین در این مورد از جمله به تعلل روسیه در احداث نیروگاه اتمی بوشهر و خودداری آن کشور از تحویل سیستم موشکی S-300 به مدت چند سال اشاره می‌کنند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما از بهای ارزهای خارجی و همینطور سکه و طلا هم بشنویم که روز یکشنبه یک بار دیگه در بازار مالی ایران به اوج رسید. تحریم‌های آمریکا که قرار هست در ماه‌های مرداد و آبان در دو نوبت از سر گرفته بشه هم در راه است. کیان معنوی.
نوسانات بازار و افزایش ارزهای خارجی و طلا در ایران، این موضوع تازه‌ای نیست، به خصوص در روزهایی که همراه با رویدادهایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر بهای ارز و طلا تأثیر می‌گذارند. نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال و همینطور سکه در ایران روز یکشنبه بار دیگر اوج گرفت، تا آنجا که دلار آمریکا به مرز 8800 تومان و یورو 10300 تومان رسید. اما کارشناسان همواره تأثیر زود هنگام تحریم‌های پیشروی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی افزایش ارز و طلا در ایران می‌دانند. متقابلاً موضوعاتی در ارتباط با تحریم‌ها مانند مطرح کردن بستن تنگه هرمز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و وقایع خبرساز دیگر از جمله دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور و گروه‌هایی که از آنها به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یاد می‌شود بر بازار ایران تأثیر می‌گذارند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تأثیر تحولات سیاسی و به خصوص اقدامات وزارت خارجه آمریکا در آستانه تحریم‌ها بر بازار ارز و طلا در ایران می‌گوید.
خب هر گونه فعالیت وزارت خارجه امریکا که به نوعی با تحریم‌های ایران ارتباط داشته باشه، طبیعیه که بازار ارز، بازار طلا، بازارهای مالی ایران رو به طور کلی براش تاثیر میگذاره. و به همین دلیل هم است با توجه به اینکه این خبرها نشون میده که فعالیت‌ها تشدید شده و این فعالیت‌ها گرایشش به تحریم و فشار بر دولت و اقتصاد ایران، طبیعیه که با توجه به احساس ریسکی که بازیگران بازار میکنن در ایران، این قیمت‌ها رو به بالا سوق میده، چرا که بازیگران احساس میکنن ریسک‌ها بالا میره، فشار زیاد میشه و این سوداوری اقتصاد ایران و رشد رو کاهش میده و این یه واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی اوناست.
احمد علوی در مورد پیامدهای افزایش ارز و طلا در ایران میگوید:
مهمترین پیامد چنین کنش‌هایی از سوی وزارت خارجه امریکا که همه نشانه تشدید فعالیت‌ها و تنگ‌تر شدن گلوگاه اقتصاد ایرانه، اینه که سرمایه از ایران فرار می‌کنه و با توجه به تنگناهایی که در سرمایه گذاری میشه، طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و این البته بر وضعیت اقتصاد نه تنها بنگاه‌ها بلکه اقتصاد خانوار هم تأثیر می‌گذاره و فشار بر اون رو چه از نظر بیکاری و چه از نظر کاهش درآمدها یا حتی تورم افزایش خواهد داد.
بحران ارزی در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای را در شماری از بازارهای مهم تهران و سایر شهرستان‌ها به دنبال داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
در مورد تأثیر رویدادهای سیاسی بر نوسانات بازار مالی ایران شنیدید. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
جناب روحانی رئیس جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که بیال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، شیر میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، هر چی میشه، کجای کاری؟ تو همون خونه ویلایت افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارها رو بگیرید و تعمولها هاشم بردارید و برید. دلتون بهار این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
خاله آقای مایک پومپئو در ارتباط با ملاقات با ایرانیان ساکن کالیفرنیا خوب کار خوبیه، مثبته. اما به نظر من بهتره ایشون و دولت امریکا به جای صرفاً حرف زدن، اگر واقعاً راست میگن و میخوان از ملت ایران حمایت کنن، قدری هم عملاً حمایتشون رو نشون بدن از ملت ایران. برای مثال یکی از کمترین کارا، کوچکترین کارایی که میتونن انجام بدن اگر میتونن و قدرتشو دارن، جلو پارازیتا رو بگیرن. الان حدود یه ماهی هست در مشهد در ساعات خبر حکومت شروع کرده با شدت پارازیت روی شبکه‌های خبری میفرسته که علاوه بر جلوگیری از دسترسی مردم به شنیدن اخبار، واسه سلامتی مردم هم خیلی ضرر داره.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست، تمام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همطور از طریق تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید، بفرستید به @فرداگرام. در بخش تلفن ها صدای شما که حاوی نظرات و پیشنهاداتتون هست رو پخش خواهیم کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی ایران در 5 سال گذشته در این کمیسیون خبر داده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا سعیدی گفته مدیریت بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، وصول بدهی و مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت از جمله مسائل مربوط به تفحص از بانک مرکزی است. در این زمینه بشنویم از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان.
طرحی که کمیسیون مجلس ترتیب کرده، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در 5 سال گذشته هست و موضوع طرح هم بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری هست. اما در حال حاضر به دلیل اینکه وضعیت بازار ارز متلاطم هست و اتفاقاتی که درباره توزیع ارز افتاده و همینطور خروج ارز در دولت آقای احمدی نژاد بوده، احتمال داره که به هر حال در کش و قوس‌های بعدی عملاً این طرح تغییر بکنه و بخواد به موضوع ارز هم بپردازه، اما این طرح باید در صحن علنی مجلس هم تصویب بشه تا بتونه قابلیت اجرا پیدا بکنه.
شما اشاره کردی که بیشتر مؤسسات مالی اعتباری هستند که باعث شکل گیری ایده تحقق تفحص از عملکرد بانک مرکزی شدن. دقیقاً قرار هست چطور در مورد مؤسسات مالی اعتباری تحقیق و تفحص بشه؟
این طرح بحث صدور مجوزها برای مؤسسات مالی و اعتباری و تخلفاتی که در راستای صدور مجوزها برای مؤسسات انجام شده را مد نظر قرار داده تا مشخص بشه که عملاً کدوم نهادها در این باره مقصر بودن. البته مقامات بانک مرکزی پیش از این اعلام کردن که بخشی از این مجوزها توسط وزارت تعاون صادر شده و سابقه اون هم نه به 5 سال قبل بلکه به سالهای 80 به بعد برمیگرده، یعنی دولت دوم آقای خاتمی. در مورد برخی از این مؤسسات هم مقامات بانک مرکزی اعلام کردن که غیرقانونی بودن اونها را به نیروی انتظامی اطلاع دادن اما از فعالیت اونها جلوگیری نشده. اصولا موضوع مؤسسات مالی اعتباری در مجلس در حدود 20 سال گذشته در جریان بوده و مجلس ششم هم جلسات متعددی درباره مؤسسات داشت که در اون دوره آغاز بحران ها درباره این مؤسسات بود و در این باره قوانینی هم تصویب شده، ولی عملا جلوی مؤسسات گرفته نشده تا اینکه این بحران الان نمود پیدا کرده بعد 20 سال.
چه پیش بینی میشه داشت از تصویب این طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس؟
تحقیق و تفحص های مجلس معمولا به نتیجه اجرایی منجر نمیشه و حتی بر اساس قانون نتیجه تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال میشه، اما معمولا قوه قضاییه هم خیلی اقدام خاصی درباره این طرح انجام نمیده. این طرح حداکثر میتونه به نوعی یک فضای سیاسی و رسانه‌ای رو به وجود بیاره و مشخص بکنه که به هر حال بخشی از عوامل بحران چی بودن و قاعدتا بازتاب سیاسی و رسانه‌ای این طرح مهم هست، اما نمیشه انتظار داشت که این طرح به هیچ نتیجه اجرایی مشخصی منجر بشه.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. همراه ما باشید تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. ساعت 28 تن بر اثر وقوع زلزله در تازه آباد مرکز شهرستان سالاس باباجانی در کرمانشاه مصدوم شدند. خبرگزاری‌های ایران از مسدود شدن برخی جاده‌های کوهستانی استان کرمانشاه خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 9000 تومان رسید و سکه طلا حدود 3,300,000 تومان معامله شد. حسن روحانی روز یکشنبه در جمع رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور گفت آمریکایی‌ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌هاست. همزمان با بازگشت ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که یک سال از این کشور دور بود، انفجار انتحاری در فرودگاه کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. روز یک شنبه در حمله انتحاری در دره اسماعیل خان پاکستان یک نامزد انتخابات پارلمانی این کشور کشته شد و چند نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 800 تن از داوطلبان موسوم به کلاه‌سفیدان سوری و خانواده‌هایشان را از منطقه جنگی در سوریه تخلیه کرده و آنها را به اردن منتقل کرده است. چند صد تن از بازنشستگان کشوری صبح روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تجمع اعتراضی شرکت کردند. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه اعلام کرد تهران خواستار برقراری رابطه خوب با دنیاست و فرصتی به وجود آمده تا روابط خود را با همسایگانش بیش از پیش گسترش دهد. مدیر کل راه آهن آذربایجان اعلام کرد 2 ماه دستمزد معوقه 600 کارگر شرکت خصوصی گسترش آهن راه در استان آذربایجان شرقی پرداخت می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها گفته به نظر می‌رسد ایران وارد مرحله جدیدی شده است. و کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داد کارن وفاداری شهروند زرتشتی ایرانی آمریکایی و همسرش روز شنبه با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. علی اکبر فاطمی نماینده بوشهر در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دخالت پلیس در جریان اعتراض شماری از مردم برازجان در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید که معترضان در ورودی شهر لاستیک‌ها را به آتش کشیدند و شعله‌های آتش و دود ناشی از آن به آسمان بلند شده است. نماینده بوشهر در مجلس گفته مسئولان شهرستان بورادجان وعده دادند به زودی به آب بحران آب رسیدگی کنند. بحران آب ایران را در این گرمای تابستان به صورت جدی در بر گرفته. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران پیشتر سال 97 رو سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب در 50 سال اخیر خوانده بود. اسماعیل کرم کارشناس محیط زیست در گفتگوی که همکارم الهه روانشاد با او داشته از موزل آب در ایران گفته.
من تصور نمیتونم بکنم زندگی چقدر سخته الان در بورازجان با نبودن آب و نبودن برق که مردم به کولرهای گازی عادت دارن و باور بفرمایید به سطوح اومدن و آمدن اعتراض خودشون رو با آتش زدن لاستیک های مستعمل بین راه بورازجان و عسلویه اینها نشون میدن.
آقای کرم، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست تا چه حد دست مسئول الان برای انجام کارهای مفید در این رابطه بازه؟
ملاحظه فرمید الان ما داریم در خرمشهر این اعتراضها موجب شد که طرح قدیر 2 تا 15 تیر ماه به عمل درآمد و الان خرمشهر و آبادان آب آشامیدنی دارن با ایجاد طرح قدیر. من تصور میکنم به طور قطع نماینده های مردم حالا چه در کابینه چه در مجلس توجه خواهند کرد، ولی یک مسئله رو بنده نمیفهمم. ببینید، کارشناس های محیط زیست، کارشناس های آب، وزارت نیرو سال هاست که میدونه ما به چنین وضعی مبتلا خواهیم شد. سال هاست که میگویند که مثلا 50 میلیون نفر مهاجر در اثر کمبود آب خواهد بود، ولی هیچ اقدامی انجام ندادیم که درست برعکس اقداماتی که انجام دادیم مانند برداشت از سفره آب زیرزمینی باعث تشدید اوضاع شده در بی‌آبی و کم آبی. این باعث تأسف و تحیر بنده است.
آقای کرم، شهرهای مختلفی، آبادان، اهواز و الان بورازجان و حتی همدان، روز یکشنبه خبرهای از مشکلات شدید بی‌آبی در همدان منتشر شد. همه اینها با مشکل بی‌آبی دست به گریبان هستند. از دیدگاه شما مشکل آب آشامیدنی ایران قابل حله یا چیزیه که مردم باید به اون خو بگیرن؟
نه خیر، قابل حل هست، منتها یک مسئله من قطعاً بهش ایمان دارم و اون این است که شرایط فعلی در اثر بی تدبیری برنامه ریزان ایجاد شده. ما این مسائل رو پیش بینی می کردیم، ولی معلوس رئیس جمهور سابق در فیروزکوه رفتن و ایشون گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید آب هست. انقدر آب رو کندن که به مخازن استراتژیک و راه بردی رسیدن و وقتی اونو برداشت کردن ما دشت هامون فرو ریخت، فرو نشست کرد و فروچاله ها به وجود آمد. یعنی این مسائل در گذشته مانند پیشگیری بود که چون نکردیم، سیاست های غلط رو اجرا کردیم و از به شرایط فعلی رسید. ملاحظه بفرمایید که ما در زمان پیش از انقلاب تنها 13 بند سد داشتیم، الان بیش از 650 بند سده. سد یعنی راکت کردن آب و تبخیر بیش از حد و یا برداشت از سفره آب زیرزمینی به شدت افزایش پیدا کرده، مصیبت فعلی رو به وجود آورده. من ضرس قاطع دارم که عرض بکنم که بی تدبیری ما موجب پیدایش شرایط فعلی هست.
آقای کرم، از قضا علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته که مدیریت ناصحیح منابع آب دلیل اصلی خشک شدن 50% از دشت‌های ایران هست و گفته که آب کلید توسعه ایران. اگر می‌خوایم که توسعه‌ای در کشور اتفاق بیفته باید روی آب سرمایه‌گذاری جدی انجام بشه.
کاملا. آقای شاعری قبلا تو سازمان حفاظت محیط زیست بودن و اشراف کامل به این مسئله دارن. بنده با ایشون موافقم، غیر از این که ایشون میفرماین 50% از مسائل دشت‌ها، بنده این رو میبرم بالا 80% رو میگم در اثر بی تدبیری، عدم برنامه ریزی و دست و پا چلفتی مقاماتی که تصمیم گیر آب بودن حادث شده.
اسماعیل کرم کارشناس محیط زیست در تهران بود که به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد در مورد موزل آب گفت، از جمله اینکه در بوشهر و همینطور در برخی از شهرهای دیگه در برازجان اعتراض به کمبود آب آشامیدنی شکل گرفته.
میخواستم از طرف رادیو فردا پیغامی با آقای ترامپ و ملت امریکا بفرستم و التماسانه ازشون خواهش کنم که توجهی به سخنان دیروز آقای خامنه‌ای درباره تنگه هرمز نکنم. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه از طرف ملت ایران به سمت رهبری انتخاب نشد. آقای ترامپ، ملت ایران در جهان به صلح و آرامش، دوستی و رفاقت، مهر و محبت، شعر و تراره مورد ستایش همگان است. با امید روزی که بار دیگر سفارت امریکا در خیابان تخت جمشید تهران شروع به کار بکنه و پرچم بسیار زیبای شما با ستارگان درخشانش در فضای تهران برافراشته شود. با دست دوستی امیدوارم روزی شما و خانومتون از کشور ما دیدن کنید و از مکانهای باستانی ما، غذای بسیار خوشمزه ما و از مهمان نوازی ما لذت ببرید. به خدا دوستتون داریم و عاشقتون هستیم.
خدمت جناب خامنه‌ای، امیدوارم که موفق باشید و ملت ایران از گرسنگی نجات بدید. خدا حافظ.
من میخواستم به این ملت همیشه در صحنه بگم، آخه شما که پول آب و برق میدین، پول چه آب و برق میدین؟ اون آبتون که تصفیه نشده و همش میکروبه، برقتون که همیشه میره، اون زندگیتون، اون فلاکتتون، اون بدبختیتون، چرا اعتقاد ندارید؟ چرا میذارین این بلا را اینا به روز شما بیارن؟ چرا اعتصاب نمیکنین؟ یک دست اعتصاب، پول آب و برق رو ندین. ما که همش بدیه این عربا رو میگیم، شما ببین در عراق چه کردن اینا، ولی ما ایرانی ها همش دم از خودمون میزنیم. بابا نگاه به این عربا بکنید، ببین چه قوقایی کردن. به خودتون بیاین که روز بعدی در انتظارتونه. من این حرفا رو خیلی تو رادیو فردا 6 سال پیش 5 سال پیشم زدم، بازم میزنم. الان روزای خوشتونه این ملت ایران، روزهای خوشتونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به مناسبت 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 ایران، به دعوت کانون پناهندگان ایرانی، ناصر رحمانی نژاد، هنرمند قدیمی تئاتر، از آمریکا به برلین رفته و به مقوله اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته. او سخنرانی در این زمینه داشته و بعد از آن هم ویدیویی از تازه‌ترین کار تئاتری او به نام میان ماه و گور درباره قطرهای زنجیره‌ای در ایران نشان داده شده. از شهرام میریان بشنویم.
در گرامیداشت یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 30 پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل تابستان همایشی از سوی کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین برگزار می شود. شبی با ناصر رحمانی نژاد، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، عنوان گردهمایی این بار بود که این هنرمند پیشکسوت به تئاتر و زندان و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران پرداخت. آقای رحمانی نژاد از بنیانگذاران انجمن تئاتر ایران است که در آن چهره‌های سرشناسی مانند محمود دولت‌آبادی، محسن یلفانی، سعید سلطانپور، مهدی فتحی و هنرمندان دیگری فعالیت داشتند. این هنرمند به گفته خود 35 سال پیش فضای اجتماعی در ایران آنقدر تنگ شد که حتی مطالعات درونی گروه تئاتر در خانه ها نیز ناممکن شد و به دنبال ترغیب هنرمندان به ناچار از ایران خارج شد و به دیگر دوستانش غلام حسین ساعدی، اسماعیل خویی و نسیم خاکسار پیوست. ناصر رحمانی نژاد در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به 30 سالگرد اعدام زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران درباره فشرده‌ای از سخنرانی خود در کانون پناهندگان ایرانی در برلین اینطور گفته:
درباره تئاتر ایران هستش که آیا طی این سالها خشونت‌های جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و به خصوص قتل عام سال 67، آیا هیچ یک از این حوادث در تئاتر ایران انعکاس پیدا کرده یا نه؟ چندین سال من دارم تو این زمینه جستجو می‌کنم. تعدادی کار هست، متأسفانه خیلی 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 محدوده و برخیش هم با توجه به سطح تحول تئاتر ایران ضعیفه، ولی اینجا اونجا تک و توک حساسیت‌های به نظر میرسه بوده و کارهایی شده، ولی در قبال اون سنگینی جنایتی که انجام شده از نظر من تئاتر ایران خیلی خیلی کم توجه کرده به این موضوع. تمرکز صحبت من روی همین مسئله قتل‌های زنجیری اعدام هاست که چقدر تونسته عرصه تئاتر ایران نکاس داشته باشه. از یک طرف به دلیل سانسور و خفقان شدید هستش طبعا که اجازه نمیده اگر اثری هم به وجود اومده باشه، و هم این که توجه هنرمندان تئاتر ایرانی متاسفانه خیلی کم بوده. سنگینی کار میفته رو دوش کسانی که در خارج از ایران هستن، اما در خارج از ایران هم که آدم نگاه میکنه میبینه که باز کم کار شده متاسفانه. با آزادی بیشتری این کار رو میتونستن بکنن که اونطور که باید شاید انجام نشده.
پس از سخنان ناصر رحمانی نژاد در کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، ویدئوی از تازه ترین اثر نمایشی این هنرمند به نام میان ماه و گور نشان داده شد. آقای رحمانی نژاد در این نمایش به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در ایران و زندگی ادبی و اجتماعی محمد مختاری، یکی از قربانیان این سری از ترورها پرداخته. این نمایش را آقای رحمانی نژاد خود نوشته، بازی و کارگردانی کرده و تاکنون دو بار در آمریکا و یک بار هم در کانادا اجرا شده. نمایش ماه و گور اول بار در بخش مطالعات ایرانشناسی دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به صحنه رفت. ناصر رحمانی نژاد نزدیک به 20 اثر نمایشی در کارنامه دارد که یکی از آنها قلب من وطن من نام دارد که تاکنون به 2 زبان فرانسه و انگلیسی اجرا شده. این هنرمند در حال حاضر سرگرم نوشتن نمایشنامه دیگری است به نام تئاتر در زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره و همراه شما هستیم. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، مروری داشته باشیم به این خبرها با فریبرز غریب.
درخشش کشتیگیران جوان ایران در آسیا همچنان ادامه دارد. بعد از قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان، تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم در سکوی اول قاره کهن ایستاد. در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا در شهر دهلی نو در هند که روز یکشنبه پایان یافت، شیربچه‌های آزادکار ایران با کسب 5 نشان طلا و 4 برنز مقتدرانه به عنوان قهرمانی رسیدند. امیر حسین کاووسی، سجاد غلامی، عباس فروتن، سجاد عزیزی و امیر یاری در اوزان 70، 79، 92، 97 و 125 کیلو جوانان طلایی ایران در آسیا بودند. تیم‌های کشتی آزاد هند و ازبکستان هم بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم ایستادند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از مسدود شدن حساب بانکی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور، به دلیل تحریم‌های بانکی خبر داد. مهدی تاج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قرارداد کیروش چرا هنوز تمدید نشده اظهار داشت:
ما عید تاله و آقای کیروش رو پولش رو داشتیم، ریالش رو، دلارش هم داشتیم، واریزم کردیم از طریق بانک سامان، تو حساب ایشون نشسته، رفته برگشته، اول سویفتش در واقع دچار اشکالی بوده، رفته برگشته نشسته، بعد ما دانستن حساب خود آقای کیروش هم تو سوئیس بستن، چون مراوده مالی با ایران داشته. بعد خب ایشون میگه حالا شما، من یکی از آخرین اتفاقاتش اینه که میگه خب حالا من با شما قرارداد بستم، عدد و رقمشون چطور میخواییم من پول بدید؟
رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین اعلام کرد به دلیل تحریم ها از 6000 دست لباس ورزشی اهدایی کمپانی آدیداس به ایران نمیتوانیم در میادین بین المللی استفاده کنیم. مسئولان برگزاری بازی های آسیایی 2018 در جاکارتای اندونزی روز دوشنبه رقابت های فوتبال این بازی ها را دوباره قرعه کشی خواهند کرد. اشتباه در قرعه کشی اول که دو تیم امارات و فلسطین از قلم افتاده بود باعث شد تا این قرعه کشی دوباره انجام شود. در قرعه کشی اول تیم امید ایران در گروه F در کنار تیم‌های عربستان، میانمار و کره شمالی قرار گرفته بود. و برخی از رسانه‌های ورزشی ایران و همچنین انگلیس روز یکشنبه از انتقال علیرضا جهانبخش، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، از لیگ هلند به لیگ برتر انگلیس تیم برایتون خبر دادند با مبلغی حدود 22 میلیون یورو. اگر این انتقال فوتبالی انجام شود، یک رکورد تازه از نظر مبلغ در فوتبال ایران ثبت خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، آخرین برنامه امشب رو هم بشنوید. تکرار برنامه صدای دیگر و همراه بشید با رویا کمی‌مشت در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مرد قاتل با سلاحی در دست ایستاده بر سر پیکر همسر جان باختش، فریاد می‌کشد به مادرش خبر دهید. مرد اسید پاش سوار بر موتورسیکلت در خیابان‌ها می‌چرخد و اطمینان دارد که دیه قربانیانش را بیت المال پرداخت می‌کند. با من رویا کریمی مرد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. زنان ایرانی هفته‌ای که گذشت را با دو خبر تکان‌دهنده پشت سر گذاشتند. از یک سو فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چگونه مردی با سلاح سردی در دست بالای سر پیکر جانباخته همسرش ایستاده و فریاد می‌کشد. دو مرد دیگر فیلم برداری می‌کنند و چند مرد نیز مشاهده گرند. هنوز شوکه ناشی از این تصاویر برطرف نشده بود که فردی که خود را وکیل پرونده اسیدپاشی اصفهان می‌نامید، خبر از بسته شدن این پرونده بدون دستگیری متهمان و پرداخت دیه قربانیان از صندوق بیت المال داد. ناامید شدن از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی است که سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان هم 3 سال است که معلوم نیست و هیچ کس نمی‌داند لایحه‌ای که 40 ماده آن حذف شده حالا کجاست. همراه هستیم با دنا دادبه، کارشناس حقوقی ساکن آمریکا، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، مهمان استدیوی صدای دیگر در پراگ. خانم دادبه، بذارید برگردیم به فیلم منتشر شده، فیلمی که در اون دیدیم که مردان صرفاً مشاهده‌گرن، فیلم برداری میکنن و حتی هیچ اقدامی برای دستگیری فردی که بالای سر جنازه همسرش ایستاده و مسئولیت اون رو داره به عهده میگیره انجام نمیدن.
من هم فیلم رو دیدم و مهمترین نقطه‌ای که به نظر من رسید نقص قوانین ایران بود. از نظر من مهمترین مقرراتی که روابط خانوادگی رو تنظیم میکنه و تکالیف اعضای خانواده رو بیان میکنه قوانین مدنی یک جامعه هستند. بنابراین لازمه که در قانونگذاری ماده به ماده این قانون نهایت دقت و برابری برقرار بشه. به این معنی که در قانونگذاری و تعیین ضوابط بین زوجین در خانواده امتیازدهی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشه و مقرراتی باید تصویب بشه که هر دو زوج رو از ابزارهای حمایتی برابر برخوردار بکنه. بر طبق یه نظریه جمع‌شناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تایتل ارائه شده، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید برابر باشه. یعنی میزان کنترلی که فرد میتونه بر دیگران اعمال کنه با میزان کنترلی که دیگران میتونن بر اون فرد اعمال کنند باید برابر باشه. تا زمانی که این عامل در توازن باشه، برابری وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید میاد. از نظر تایتل انحراف دقیقاً زمانی به وجود میاد که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی یا نقصان کنترل باشه. با توجه به این نظریه میتونیم بگیم که در قوانین ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیستن. مردان ابزارهای بیشتری در دست دارن و میتونیم بگیم که این عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی مرد عضو خانواده رو بر زن عضو خانواده مسلط کرده. مثل حق طلاق که مرد داره، چند همسری، هر شغلی که بخواد میتونه انتخاب بکنه و از اون بر زنان از این حقوق برخوردار نیستن و خیلی چیزای دیگه‌ای که زن‌ها دارن مثل تمکین و مردان برابر اون ندارن.
خانم دادمه، قوانین کیفری چگونه سبب گسترش این نوع خشونت در جامعه ایران شدن؟
در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود داره که بر اساس اون در صورتی که فرد تشخیص بده که فرد دیگه محصول دمه و کشتن یا ضرب و جرح اون جایزه تحت شرایطی میتونه اقدام به این کار بکنه. در نتیجه چنانچه اعتقاد اون درست باشه مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نمیشه و اگر این اعتقاد اشتباه باشه مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم میشه. و اگه به این موضوع از نگاه خشونت خانگی نگاه کنیم میتونیم بگیم که این ماده خشونت فیزیکی رو در خانواده گسترش میده و در جوامع سنتی و مذهبی مثل جامعه ایران ما بسیار میبینیم که یک عضو خانواده عضو دیگر خانواده رو به دلیل رعایت نکردن همین مسائل سنتی و مذهبی مورد خشونت قرار میده و بارها دیدیم که این خشونت فیزیکی حتی منجر به قتل شده، قتلایی که به نام قتل ناموسی هن و نمونه بارز این مسئله هستن و تو همین فیلم شاهد این بودیم. در قتلای ناموسی اغلب پدر، برادر و شوهر قاتله و طبق همون مقررهایی که گفتم بارها پرونده های مشاهده شده که فقط به مجازات تعزیری محکوم شدن.
همونطور که قبلا گفتم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم مهمان استودیوی صدای دیگر در پراگ هست. فرنوش، بریم به سراغ لایحه تامین امنیت زنان. این لایحه اصلا از کجا شروع شد، حالا کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده؟
لایحه منع خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان در واقع اولین بار در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود که مورد بررسی قرار گرفت. اما اون همون موقع چون کمیسیون لوایح مجلس به اون ایراد گرفته بود، در نتیجه بررسیش در اواخر کار دولت دهم
متوقف، یعنی دولت آقای احمدی نژاد،
یعنی دولت محمود احمدی نژاد متوقف اون دستور کار خارج شد. بعد از اینکه دولت 11 دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که اون زمان ریاستش رو شهین دخت ملاوردی به عهده داشت، دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت. تیمی از حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های بسیار مختلفی بر مبنای پژوهش‌هایی که انجام شده بود، اطلاعاتی که موجود بود، لایحه رو دوباره بررسی کردند. در تمام سالهایی که دولت 11 برقرار بود بارها گفته شد که این لایحه به سرانجام رسیده و قراره به مجلس بره، اما این اتفاق نیفتاد تا دولت 11 به پایان رسید و دوره دوم دولت آقای روحانی شروع شد
که این بار دیگه خانم ملاوردی هم اونجا حضور نداشت و همه چیز در اختیار خانم ابتکار قرار گرفت.
درسته. این بار گفته شد چون بخشی از این لایحه ماهیت قضایی داره، بایستی که دستگاه قضایی همون رو بررسی کنه، که یک کمیسیونی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شد با حضور نمایندگانی از معاونت امور زنان در دولت 12 این بار که دوباره لایحه رو بررسی کردند. اما نتیجه بررسی این شد که 40 ماده از 91 ماده این قانون حذف شد.
خب هیچ وقت اعلام کردن که دلیل حذف تقریبا نیمی از مواد تدوین شده چه بوده؟
گفته شد یک بخش‌های از این مواد با قانون آیین دادرسی کیفری تداخل داره و برای همپوشانی با این قوانین اونها رو حذف کردن و همینطور گفته شد بعضی مواد این لایحه هم با هم ادغام شده. نکته این هستش که کسی دسترسی به این لایحه بعد از تصویب نداره. اوایل خرداد امسال گفته شد که این لایحه تامین امنیت زنان در انتظار اعلام نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. بعضی از نمایندگان زن مجلس گفتند که ظاهرا به شورای فرهنگ اجتماعی زنان لایحه منتقل شده ولی هنوز به مجلس نرسیده و خود نمایندگان مجلس هم هنوز اون رو رویت نکردن و کسی نمیدونه چه حذف و تغییراتی در اون صورت گرفته.
برگردیم به خانم دادبه. خانم دادبه، همونطور که خانم امیرشاهی گفتن گویا هیچ امیدی در به ثمر رسیدن سریع لایحه تامین امنیت زنان وجود نداره. حالا در این شرایط، در شرایطی که قوه قضاییه اعلام میکنه که پرونده متهمان اسیدپاشی بدون دستگیری هیچ کسی بسته شده و بیت المال دیگه رو پرداخت میکنه، در شرایطی که هیچ فردی برای جلوگیری از خشونت آشکار در خیابان علیه زنان قدم پیش نمیگذاره تا جان زنی رو نجات بده، زنان ایرانی خودشون باید چی کار کنن؟
من فکر میکنم که مهمترین موضوع این هست که زنان ایرانی آگاهی خودشون رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق مطالعه بیشتر کنن و افزایش بدن. من فکر میکنم که مادری که خودش این آموزش‌ها رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، حالا شرکت در کارگاه‌ها گرفته، میتونه این آموزش رو به کودک خودش منتقل کنه. و از سوی دیگه فکر میکنم که این وظیفه به دوش معلمان در مدارس هست، معلمانی که قبلا خودشون رو مسلح کردن به گرفتن این آگاهی ها. میتونن این آگاهی ها رو به کودکان در مدارس منتقل کنن و بخش دیگرش میفته رو دوش من فکر میکنم رسانه های اجتماعی که این آموزش رو به صورت همگانی بتونن در اختیار افراد قرار بدن. من فکر میکنم که اگر افراد ایرانی در ایران بتونن بدونن تعاریف انواع خشونت خانگی چیه، چه خشونتی به معنی خشونت جسمی، چه خشونتی به معنی خشونت جنسی، روانی و اقتصادیه، به محض اینکه عضو دیگری از خانواده اون رو مورد خشونت قرار بده، احساس قربانی بودن میکنن و برای نجات از این وضعیت به دنبال راه چاره میکردن. و متاسفانه باید بگم که دقیقاً همین جاست که ضعف قوانین ایران به چشم میاد. اگر قانونی با هدف منع خشونت خانگی که آسیب دیدگان اون هم بر حسب آمار عموما زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان عضو خانواده هستند وجود داشته باشه و فرد خشونت دیده بدونه در صورت قربانی شدن باید با چه شماره تماس بگیره، به چه نهادی مراجعه بکنه و چه راه حل‌های قانونی مقابل پاهاش هست، خشونتگر بسیار بسیار کمتر دست به اعمال خشونت میزنه و خشونت دیده مطمئن هست که در صورت قربانی شدن نهادی، افرادی و در نهایت قانون وجود داره که از اون حمایت بکنه.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی و دنا دادبه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تابیان ولای دهران ولا به خدا چارن و حفلن
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.